أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عصر پنجشنبه شب جمعه شب رحمت و مغفرت یاد کنیم از گذشتگان و اموات حقداران همه کسانی که ما را با محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام آشنا کردند، پدران و مادرانی که از بین ما رفتند، اجدادمون. این ایام ایام هفته دفاع مقدس است. یاد کنیم از همه شهدا، از امام شهدا، همه کسانی که برای عزت این سرزمین تلاش کردند، خون دادند و امروز ما در این جایگاه ایستاده ایم، در امنیت و آسایش از نهج البلاغه و امیرالمؤمنین حرف میزنیم. روح همشون شاد، شاد کنیم روح گذشتگان رو به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، برادران و خواهران ایمانی، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. امروز الحمدلله چهارمین جلسه از شرح نامه 53 محضر شما عزیزان هستیم. امیرالمؤمنین در پایان بخش قبل، اون قسمتی که در جلسه سوم خوندیم، فرمود ایاک و مسامات الله مالک، مواظب باشه وقتی به خاطر داشتن یک قدرت و مسئولیت خودت رو همتراز خدای متعال نبینی. فی عظمته و تشبه به فی جبروته فان الله یذل کل جبار و یحین و کل مختار. اگر کسی بخواهد در مقابل خدا ادعا کنه برای خودش عظمت و شوکت و جبروت قائل باشه، خدای متعال قطعا او را در هم می شکند، چون این عالم یک جبار دارد، یک متکبر دارد و او خداست. بقیه همه باید خاضع و خاشع باشند. و اما ادامه بس، حضرت به مالک می فرماید مالک انصف الله، در مورد خدا انصاف را رعایت کن. ما همین یک جمله را اگر به معنای واقعی فهم کنیم و عمل کنیم، هم فهمش هم عمل کردنش، از بقیه نامه بی نیاز میشیم. اونقدر همین یک کلمه جامع و کامل است، همه دستورالعمل ها رو داره. حضرت فرمود مالک انصف الله، در مورد خدای متعال انصاف را رعایت کن. خب انصاف در مورد خدا چیست؟ ما در مورد خلق شاید بفهمیم رعایت انصاف چیست، یه مقداری انصاف را میدونیم، در مورد خدا رعایت انصاف چیست؟ در آیات و روایات وقتی که مجموع احادیث رو بررسی میکنیم، انصاف با خدا در دو بعد ذکر شده. اگر ما دو عمل، دو کار را انجام بدیم، اون انصاف را رعایت کردیم. یکی در بخش اندیشه است، در بخش فکر، یکی در بخش عمل است. چگونه بیندیشیم تا انصاف را در مورد خدا رعایت کرده باشیم، چگونه عمل کنیم تا انصاف را در مورد خدا رعایت کرده باشیم. مالک، تو حاکم جامعه اسلامی هستی، هم در اندیشه هم در عمل انصاف را در مورد خدای متعال رعایت کن. این هم جمله خطاب به مالک به عنوان فرماندار یک شهر است، هم خطاب به تک تک ماست. ما هم باید نسبت به خدای متعال بحث انصاف را رعایت کنیم. هر کدام از ما یک مسئولیتی داریم در خانه خودمون، لااقل یکی پدر، یکی مادر، یکی فرزند، اینها مسئولیتن. یکی مسئول فلان اداره است، این مسئولیته. تا بریم به مسئولیت‌های سنگین‌تر، این جمله را فقط خطاب به مالک، خطاب به فرماندار و استاندار نبینیم. هر کدام از ما در حد خودمون مسئولیت داریم و خطاب حضرت به ما هم هست. فرمود که مالک نسبت به خدا انصف الله، انصاف را رعایت کن. عرض کردیم بخشی از انصاف در مورد خدا انصاف در اندیشه است. ما روایت داریم که وقتی پیغمبر خاتم گرسنه بود، دست به پرده کعبه انداخت، فرمود عرض کرد خدایا پیغمبر گرسنه است، بنده تو گرسنه است، یه غذایی برای او بفرست. در روایت میگه که جناب جبرئیل نازل شد، یک بادامی همراه او بود، ولی این بادام بادام خاصی بود. سلام خدا را به پیغمبر ابلاغ کرد، فرمود این بادام را بشکن. بادام رو شکست، داخل این بادام یه برگ سبزی بود که روی او لا اله الا الله نوشته بود. حالا روایت طولانی است، من با اون قسمت آخر کار دارم. وقتی که این قصه تمام شد، پیغمبر بادام را خورد، گرسنگی برطرف شد، جبرئیل یه حرفی زد، فرمود که ما انصف الله من نفسهی، کسی انصاف را با خدا رعایت نکرده که من اتهم الله فی قضائهی و استبطأه فی رزقه، کسی که نسبت به قضا و قدر الهی این شک داشته باشه، نسبت به او متهم کند خدا را، خدا یه گرفتاری براش به وجود آورد، مریض شد، بچهش مریض شد، ماشینش تصادف کرد، تقصیر رو گردن خدا میندازه. اگر تو تقصیر رو گردن خدا بندازی، خدا را عادل ندانی، تو در مورد خدا انصاف رو رعایت نکردی. یا استبطأه فی رزقه، خدا روزی ما رو نمیده، ما رو رها کرده، انگار یادش رفته ما هم بنده ایم، انگار یادش رفته ما هم گرفتاریم. اگر کسی در رازق بودن و رزاق بودن خدا شک کرد، انصاف را در مورد خدا رعایت نکرده. روایت فرمود اگر میخواهید انصاف را نسبت به خدا رعایت کنید، اندیشتون باید اندیشه موحدانهی باشه. قضا و قدر را خدا رو متهم نکن، نگو خدا چرا اینطوری کرد، خب او حتما مصلحتی داشته. اگر رزقت کم و زیاد شد، خدا رو متهم نکن، او بر اساس عدالت، بر اساس حکمت. حالا جمله را خوب تأمل بفرمایید، این جمله در مورد حاکمیت هم مطرحه. ای آقای حاکم، اگر تو خوب نتوانستی جامعه را مدیریت کنی، سیل آمد، زلزله آمد، ایام تعطیلی شد، رفتن مسافرت، غذا کم بود، بنزین کم بود، اگر تو نتوانستی جامعه را مدیریت کنی، ننداز گردن قضا و قدر الهی، بی انصاف، تو باید جامعه را اداره کنی. توجه فرمودید؟ چه در باب حاکمیت، چه در باب ما افراد عادی، فرمود شما باید انصاف رو با خدا در باب اندیشه رعایت کنید. خب تو مسئولیت داری، برو زحمت بکش، جامعه رو مدیریت کن، ترافیک رو مدیریت کن، خدا که نباید بیاد، عقل داده به تو، برنامه ریزی کن ترافیک حل بشه، آلودگی کم بشه. اگر این اتفاق افتاد انصاف را، ولی من کمکاری کنم بعد بگم خدا اینطوری خواسته، زمستان اینطوری، تابستان اونطوری، این ایام آب نیست، اون ایام بارون نیست، بارون بیاد ما درد سر، بارون نیاد باز درد سر، همه چیز گردن خدا افتاد، که این بی‌انصافی است. از اون طرف در باب رزق، اقتصاد را حاکمیت باید اصلاح کنه، اقتصاد باید پویا باشه. اگر اقتصاد رشد نکرد، نندازید گردن خدا، خدایا تو چرا روزی به ما ندادی؟ چرا فلان جا فلان کشور کافر جبر وضعشون به فرض خوب است؟ هرچند به فرض است، واقعا اینطوری نیست. اونهایی که در دل کشورهای اروپایین میگن که اونجا هم بهتر از اینجا نیست، بلکه خیلی جاها بدتر از اینجاست. در هر صورت ما از اینجا نشستیم فکر میکنیم اونجا گل و بلبله. اگر اونها تونستن، خب شما هم زحمت بکشید. شما هم ببینید، عرضم اینه، وقتی که فرمود انصف الله، انصاف را با خدا رعایت کن، یعنی اندیشت درست باشه. اگر در جامعه نان کم شد، باران کم شد، فلان اتفاق افتاد، تو مسئول بودی، گردن خدا ننداز، بگو آقا من مقصره. و از اون طرف مردم، اگر بیماری، اگر فقری، اگر تصادفی آمد، به خدا نگو خدایا به من ظلم کردی، نه، خدا مصلحتی داشته، عدالتش سر جاشه. این رعایت اندیشه صحیح، یعنی موحد بودن، انصاف با خداست. انصاف داشته باش، نسبت به خدا درست فکر کن. و البته بخش دوم انصاف، انصاف در عمل است. یک انصاف در اندیشه داشتیم، اینهایی که گفتیم، یه انصاف هم انصاف در عمله. در نسبت به خدا، در قیاس با خدا، باید انسان انصاف داشته باشه. یعنی چی؟ انصاف از لفظ نصف است، نصف برای من، نصف برای شما. میگه خدایا من استعدادی که دارم، نصفش خرج خودم و قضا و زن و بچه و زندگی، نصفش خرج تو، نصفش خرج دین تو. استعدادی که دارم، عمری که دارم، بچه های من نصفشون فدای تو. خمس بچه هامون رو اقلن باید در راه خدا بدیم دیگه، خمسش رو، اگر نصفش رو نخواهیم بدیم، این میشه نصف کردن با خدا. من فقط خودخواه نیستم همه چیز رو برای خودم بخوام، با توی خدا انصاف را، نصف نصف کردن را رعایت میکنم. وقت من نصفش برای عبادت، نصفش برای خدمت به خلق، نصفشم برای خودم، خورد و خوراک و تفریح و اینها. اگر در مقام عمل این کار را کردیم، این میشه انصاف. حضرت به مالک فرمود مالک چه در باب اندیشه چه در باب عمل باید انصاف را نسبت به خدا رعایت کنی، یعنی طوری برخورد کن که وقت تو، سرمایه ملی که داری، اون قدرتی که خدا به تو داده در راه مردم مصرف بشه، در راه اعتلاء امور دینی مصرف بشه. در ادامه حضرت فرمود، این یک جمله بود، انصف الله، با خدا انصاف. بعد فرمود و انصف الناس، با مردم هم باید انصاف را رعایت کنی. و انصف الناس من نفسک، در مواجهه با مردم انصاف را از نفس و از درون خودت شروع کن. البته و من خاصت اهلک، زنت، بچت، اونایی که خیلی به نزدیکن، اهل و عیالت هم تو مسئولی که انصاف را اینها نسبت به مردم رعایت کنن. دلیل نمیشه چون فلانی بچه منه، همسر منه، برادر منه، من اینجا انصاف رو رعایت نکنم. خودت نسبت به مردم انصاف رو رعایت کن، یک طوری برنامه ریزی کن، نظارت کن که زن و بچت نسبت به مردم انصاف رو رعایت کنن. و سه، و من لکه فیه حون من رعیتک، اون دوروبریهات هستن، رئیس دفترت هست، دوستت هست، اونایی که با تو شیشتونگن، اونها هم باید انصاف را نسبت به مردم رعایت کنند. رانت مطلقا ممنوع، پارتی بازی مطلقا ممنوع. انصاف را، خودت، زن و بچت، رفقات، همه شما سه گروه نسبت به مردم باید انصاف را رعایت کنید. یک، انصاف با خداست. دو، انصاف با مردم. انصاف با مردم فقط خودت بگو آه من خیلی آدم منصفی هستم، من 24 ساعتم رو برای مردم گذاشتم. دو، درسته. زن و بچه چی؟ چرا بچه تو شد مدیر عامل فلان شرکت با اینکه سابقه نداشت، با اینکه تحصیلات و تخصص نداشت؟ چون تو باباش بودی، پس از رانت تو استفاده کرد. توی مسئول، موظفی بچت رو کنترل کنی، زنت رو کنترل کنی، اینها نرن به مردم زور بگن. و تو موظفی اطرافیانت رو کنترل کنی. به اسم تو نباید کسی ظلم کنه، به اسم توی مالک، به اسم توی فرماندار و استاندار، به اسم توی وکیل و وزیر، کسی حق ندارد به مردم اجحاف کنه. ما از این زیباتر کجا میتونیم پیدا کنیم؟ 1400 سال پیش حضرت طوری داره برای ما حرف میزنه، انگار همین امروز سیستم اداری ما رو حضرت داره میبینه، میگه این آفت هاست، راهش اینه که انصاف با خدا رعایت بشه، انصاف با خلق رعایت بشه. بحث انصاف بحث بسیار مهمی است. من باید انصاف را نسبت به مردم رعایت کنم، زن و بچه‌ام را، دوستانم را ملزم کنم انصاف را با مردم رعایت کنم. بین زن و بچه من و مردم عادی فرقی نیست. چرا من باید از خط ویژه برم اونها نرن؟ زن و بچه من از خط ویژه برم بقیه مردم نرن؟ خب من مسئولم. به فرض شما میگه من کار دارم باید سر جلسه، خب برو. زن و بچه تو چرا باید برن؟ این میشه اجحاف در حق مردم. اگر میخواهی نصف نصف کنی، یعنی هر وقت زن و بچه من رفت بقیه مردم هم آزاد باشن، همه میتونن از خط ویژه استفاده کنن، شدنی نیست. پس زن و بچه تو هم مثل بقیه. عرضم این بحث انصاف بحث مهمی است. و اتفاقا این جمله‌ای که فرمود و انصف الناس من نفسک، یعنی حق مردم را از خودت بگیر، خیلی جمله قشنگه. حق مردم را از زن و بچت بگیر، حق مردم را از رفقات بگیر. تو باید وکیل، مدافع مردم باشی، حق مردم را، حتی اگر پسرت خواست بالا بکشه، تو باید حق مردم را از حلقومش بیرون بکشی. حتی خودت یه جای خواستی اجحاف کنی، حق مردم را از خودت بگیر، برگردان به مردم، انصاف را نسبت به مردم رعایت کن. انصاف خیلی بحث مهمی است. من این روایت رو محضر شما بخونم. امام صادق سلام الله علیه فرمود سید الاعمال ثلاثه، آقا، سید و بزرگ همه اعمال سه تا کاره. در یه روایت دیگه داریم، روایت این همینیه که میخوام بخونم، فقط اولش فرق میکنه. فرمود اشد الاعمال ثلاثه، سید الاعمال، اشد الاعمال، سرور همه اعمال، عملها سه تاست. فرمود سخت ترین عملها سه تاست. چون انصاف خیلی سخته. رعایت انصاف، تو بچت رو جلوش بیستی، حق مردم رو ازش بگیری، همسرت ازت ناراحت بشه، رفقات بگن که آه دیگه ما رو تحویل نمیگیری، برای حق مردم جلوی رفقات بیستی خیلی سخته. ولی حضرت فرمود سه تا کار هستن، اینها سرور اعمالن، اینها سخت‌ترین کارها هستن. این سه تا چیز، یک انصاف و ناس من نفسک حتی لا ترضا بشیئا الا رضیت لهم مثله، انصاف داشته باش، آنچه را برای خود میپسندی برای دیگران بپسند، آنچه را برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. اون غذایی که دوست داری سر سفره خودت باشه، همون را سر سفره مردم هم قرار بده، مسئولی دیگه قدرتش رو داره. این یک بحث انصاف. دو فرمود و مواسات و کل اخف المال، از مالت بگذر، مواسات کن، بده در راه خدا. رفقات، برادران دینی، هر کس گرفتار بود از مال دل بکن. هم خیلی کار بزرگی، سید اعمال، از هم خیلی کار سختی است، دل نمی کنند از مال. کسی که یه مقداری وضعش خوب شده باشه خیلی سخته. و سوم فرمود و ذکر الله علی کل حال، همیشه ذکر خدا رو بگو. گویا امام میداند ما الان که این جمله رو شنیدیم میگیم پس من امشب تصمیم میگیرم 100 بار بگم الله اکبر سبحان الله. حضرت فرمود لیس سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر فقط. ذکر که میگم فقط این نیست که بگی الله اکبر سبحان الله، ولیکن اذا ورد علیک شیئون، وقتی یه اتفاقی افتاد، امر الله عز و جل به، خدا گفت این نمازها انجام بده، این نگاه به نامحرم ها ترک کن. ذکر یعنی اگر خدا امر کرد به کاری بگی چشم، اگر نهی کرد از کاری بگی چشم. جوانی که در کوچه نامحرمی از مقابل میاد سرش رو پایین میندازه، این مشغول ذکر الله هست به نص روایت امام صادق. و یه نفرم شاید بگه الله اکبر الله اکبر، نگاه کنه به نامحرم، این چه ذکری است؟ ذکر، ذکر عملی است، یعنی اگر خدا گفت عبادت کن بگو چشم، عمل کن به حرف خدا، این میشه ذکر خدا. و اگر خدا گفت گناه نکن. حالا این بخش دوم و سوم اضافه بود، مربوط به بحث ما نبود، ولی چون روایت روایت زیبایی است عرض کردم. انصاف با مردم اینه که شما آنچه را برای خودت زن و بچت میپسندی برای مردم هم بپسندی، آنچه را نمیپسندی برای مردم هم نپسندی. حضرت انصاف را در سه بخش، خود، خانواده و دوستان مطرح کردند. من این روایت رو خدمت شما بخوندم، خیلی روایت تکان دهنده است. ما روایت داریم قیل لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا رسول الله اسرع الیک الشیء، به حضرت عرض کردن آجان یا رسول الله شما خیلی زود پیر شدی، یا خیلی محاسنت، موی سرت زود سفید شد، چرا یه دفعه این اتفاق افتاد؟ حضرت فرمود شیبتنی سورت هودن، سوره هود که نازل شد من را پیر کرد، شیبتنی سورت هودن. البته روایات سوره های دیگری رو هم داره، همین روایت شیبتنی سورت هودن و کذا و کذا، ولی اینجا این روایت فرمود سوره هود مرا پیر کرد. چرا؟ چون یه آیه ای درش هست، فرمود فستقم کما امرت و من تا و معکش. پیغمبر، هم خودت باید در مسیر حق، عدالت، دینداری، خداپرستی ثابت قدم باشی، هم رفقات، هم دوروبریهات، اینها رو هم باید تو اصلاح کنی. و بعضی از مفسرین فرمودن که پیغمبر فرمود اون اولی رو من میتونم انجام بدم، من خودم میتوانم در مسیر حق استقامت کنم، ولی خدا وظیفه بر عهده من گذاشت، مردم رو هم تو باید اداره کنی، تو باید استقامت را به جامعه بیاری، و این خیلی سخته. حالا در باب مسئولین هم همینه، مسئول تو باید زن و بچت رو هم اداره کنی، دوروبری ها هم نباید از اسم تو سوء استفاده کنن که بخوان به مردم ظلم کنن. و این رو هم عرض کنیم که به عنوان آخرین بحث در اینجا، ترجیح دادن اطرافیان بر مردم ظلم، ظلم، ظلم است. این که فلانی رفیق منه، همسایه منه، ما بچگی هم کلاس بودیم، این همشهری منه، آقا این که نشد که، همشهری تو هست باشه، ولی تو نباید اجحاف کنی، تو نباید این رو بر دیگر رو. ببینید امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای جریان جمل آمده بصره، قبل از این که جنگ شروع بشه حضرت فرمود سوار نظام به صف بشن. اینها سوار نظام به صف شدن، شمشیرها و نیزه ها در دست، حضرت فرمود صبر کنید، کسی حمله نکنه، من میخوام با این مردم بصره اتمام حجت کنم، میخوام حرف آخر رو به اینها بزنم، بعد وارد جنگ بشین. حضرت رفت جلوی اینها ایستاد، فرمود که آی مردم، یا اهل البصره، هل تجدون علی جورا فی حکم، آیا شما از من یک ظلمی دیدید؟ من جای حکم خدا رو عوض کردم، یک قضاوت ناسوابی داشتم که شما الان با من می جنگید؟ قالوا لا، فحیفن فی قسم، آیا من یک جای خطایی کردم، یک قسمی عهدی بسته بودم که اون عهد را شکستم، آیا جای امور مالی را به طور ناعادلانه تقسیم کردم؟ قالوا لا، نه شما این کار رو هم نکردی. قال فرقبتن فی دنیا اخذتها ولأهل بیتی دونکم، آیا من یه مقداری از بیت المال را، از پول مردم رو برداشتم، برای خودم و زن و بچه‌م کنار گذاشتم که شما الان ناراضی هستید بر علیه من می جنگید؟ قالوا لا، حضرت فرمود پس چتونه؟ چرا با من می جنگید؟ ببینید حضرت فرمود که شما اگر دیده بودید من زن و بچه‌م رو، خانواده‌ام رو، دوروبری‌هام رو بر دیگران ترجیح میدم، اینجا یه عذر موجهی داشتی، همون گونه که مردم بر علیه عثمان قیام کردن، آقا چرا همه بیت المال برای خانواده توست، برای دوروبری های توست؟ اصل قیام، اصل اعتراض درست بود، اگرچه کشتن عثمان درست نبود. حضرت فرمود خب بگید اگر من این کار را کردم، بله شما عذر موجه دارید با من می جنگید، ولی من این کار را نکردم، پس شما حق ندارید با من بجنگید. این که ما خانوادمون رو، رفقامون رو ترجیح بدیم، مردم حق دارن اعتراض کنن، مردم حق دارن بر علیه ما شورش کنن، ولی اگر تو عادل باشی، منصف باشی، خب کسی بر علیه تو قیام نمی کند. فرمود ادامه بس، فرمود نسبت به خدا، نسبت به مردم منصف باش، اون هم خودت، خانوادت و دوستان. فإنک الا تفعل، ادامه نامه 53، آقای مالک اگر این کار را نکردی، با خدا منصف نبودی، با خلق منصف نبودی، دوروبریات، زن و بچت یا خودت به مردم ظلم کردن، تظلم، تو اینجا ظلم کردی، رعایت نکردن انصاف مساویست با ظلم. و من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده، و اگر کسی به خلق الله ظلم کند، قبل از این که قیامت بشه و مردم بخوان از او شکایت کنن، خدا میشه اولین شاکی. اگر شما انصاف را رعایت نکنید، ظلم کردید، کسی که ظلم کرد اولین شاکی خدا میشود. و من خاصمه الله ادهز حجته، و اگر کسی در برگه، در پروندش نوشته باشند شاکی، خدای متعال، خدا از دست این آقا شکایت داشته باشه، جله داشته باشه، ادهز حجته، یعنی دیگه حرفش شنیده نمیشه، حجتی ندارد، دلیلی ندارد، عذری ندارد. این نیست که من بگم ظلم کنم، بی انصافی کنم، بعد فردا برم بگم خدایا این شد اون شد، خودم بگم خب راضی شدم. راضی نمیشه، هیچ حرفی از تو پذیرفته نمیشه. انصاف داشته باشی بهشتی هستی، انصاف نداشته باشی ظلم کردی. ظلم که بکنی خدا میشه طلبکارت، خدا که طلبکار کسی شد دیگه حرفش رو نمیشنوه، چون خدا عادله، همینطور که دشمن کسی نشد. و کان لله حربا، و تو اینجا به حرب با خدا، به جنگ با خدا بلند شدی. حتی ینزع او یتوب، دو راه هم بیشتر نداری، یا دست از ظلم برداری یا توبه کنی، مسیر اشتباه را که آمدی برگردی، حق مردم رو بهشون بدی، در این صورت خدا میبخشه. ولی اگر با همین حال ظلم رفتی، بعدم گفتی حالا ما یه توجیهی میکنیم، پیش خدا یه حرف میزنیم، اصلا اجازه یه حرف زدن به تو نمیدن، هیچ حجتی از تو پذیرفته نیست، خیلی جمله جمله تکان دهنده است. حضرت از انصاف شروع کرد. خیلی از ما شاید فکر کنیم انصاف، حالا انصاف هم نداشتی طوری نیست. میگم به یکی از بزرگان گفتن آه امام حسین رو چه کسی کشت؟ گفت که بی انصاف ها، بی انصاف ها امام حسین رو کشتن ها. ولی بی انصافی ظلم است، ظلم به خلق یعنی مقابله با خدا، یعنی حرب با خدا. جلسه قبل چند مورد از جنگ با خدا، حرب با خدا رو گفتم، یکی اینجاست، بی انصافی کردن نسبت به مردم، رعایت نکردن حقوق مردم، ظلم کردن با خدا، اعلام جنگ با خداست، چون اینها ایال الله هم، بندگان خدا هستن. خدا گفته من هوای اینها رو دارم، روزی اینها به دست منه. و خدا از اینها حمایت میکنه. حضرت فرمود ولیس شیء ادعا الى تغییر نعمت الله و تعجیل نقمته من اقامت على ذل. آقای مالک هیچ چیزی مؤثرتر نیست از تغییر نعمت و از تعجیل عذاب. هیچ چیزی به اندازه اقامه ظلم تأثیر ندارد در دو تا چیز: یک، تغییر نعمت، دو، ورود و نزول تعجیل نعمت. عذاب نازل میشه، نعمت از شما گرفته میشه. حکومت حکومت اسلامی است، نعمت است، مالک اشتر مالک اشتر است. اگر نتوانی یا نخواهی انصاف را رعایت کنی، اگر در جامعه تو ظلم بشه، نعمت گرفته میشه و عذاب نازل میشه. هیچ چیزی به اندازه ظلم عذاب را نزدیک نمی کنه، نعمت را از کف ما بیرون نمی کنه. خیلی باید مواظب باشید. یه نکته اینجا عرض کنم، ببینید ما یه اقامه ظلم داریم، یه اقامت علا ظلم داریم. اقامت ظلم، اقامت علا ظلم. اقامه ظلم یعنی مالک، اگر تو حاکمیت ظلم بپا کنی، و معلوم حکومت حکومت اسلامی است، مالک هیچ وقت نمیره یک کشور جبر را اداره کنه، نه، او بر مبنای اسلام. پس اقامه ظلم نیست برپا داشتن ظلم، بلکه برپا داشتن چهار تا کار ظالمان است. حضرت فرمود من اینجا رو دارم میگم و کسی اشتباه برداشت نکنه، بگه خب الحمدلله ما اکثر کارهامون خوبه، حالا چهار تا ظلم هم هست طوری نیست. حضرت فرمود چرا اتفاقا؟ من اقامت علا ظلم، من حرفم اونجاست که حاکمیت اسلامی باشد، شما حواست نباشه چهار نفر ظلم کنن، چهار نفر مظلوم واقع بشن، اینجا جاییست که عذاب نازل میشه ها، اینجا جاییست که نعمت از کفتون میره. خیلی مواظب باشید، همه شما مسئولید اون چهار تا ظالم رو سر جا بنشانید، فریاد مظلومیت این مظلوم ها را بشنوید، ترتیب اثر بدید، وگرنه به خاطر همین ظلم های اندک عذاب بر شما نازل میشه. رابطه ظلم و تعجیل در نقمت چیست؟ هرچه ظلم بیشتر بشه عذاب نزدیکتر میشه، هرچه ظلم بیشتر بشه نعمت زودتر از دست ما میره. امیرالمؤمنین در قرر الحکم فرمود من عمل بالجور اجل الله خلقه، کسی که عمل مجرمانه ظالمانه انجام بده خدا عجله میکنه در هلاکت او. همون خدایی که رؤوف است و مهربان است و خیلی دنبال گرفتن گوش عده‌ای نیست، ولی اگر تو بخواهی به مخلوقات ظلم کنی، خدا سریع پرونده تو رو میپیچه. لذا نقمت نزدیک میشود، نعمت از کف انسان میره. قبلا این مطلب رو به زبان دیگری عرض کرده بودیم، باز هم عرض میکنیم. وقتی صحبت از عقوبت ظلم است، سری شما نگید آقا حالا کو تا قیامت، حالا قیامت که شد یه کاری میکنیم. اصلا به ما نگفتن عقوبت ظلم فقط در قیامته، اتفاقا هی تأکید کردن همین دنیا میبیندش ها، ظلم نکنید، اثر ظلم در همین دنیا آشکار میشه. زراره از امام باقر سلام الله علیه روایت نقل کرد، خوب بشنوید روایت را. امام باقر فرمود زراره، زراره از اون افراد عظیم است، کسی است که روایات خاص اهل بیت را نقل کرده، یه شخصیت والایی است. حضرت به زراره فرمود ما من احد یظلم بمظلمت الا اخذ الله بها فی نفسه و ماله، هیچ کسی نیز ظلم کنه مگر خدا جانش را و مالش را به مخاطره میندازه. قیامت که سر جای خودش، در همین دنیا گرفتارت میکنی. ظلم اثر نزدیک و اثر دور دارد، اثر نزدیکش در همین دنیا گرفتار میکنه آدم رو، البته عذاب جهنمی و قیامتیش هم که سر جای خودش. و در ادامه فرمود و اما الظلم الذي بينه و بين الله فاذا تاب غفر الله له، اگر کسی به خدا ظلم میکنه یه حق اللهی به گردنش باشه، با توبه با طلب عفو خدا میبخشه، ولی اگر کسی حق الناس گردنش باشه، ظلمی کرده باشه، خدا بخشش تو کارش نیست ها، خدا همین دنیا سرت میاره. پس خیلی مواظب باشیم. یک نفر شاید خودش شخص باشد، یه ظلمی کنه به دو تا همسایه، یا ولی یک نفر که مسئول است، اون قانونی که تصویب می کند یک جمعیت کثیر را تحت تأثیر قرار میده. اگر قانون خوب باشد، خدا پدرش رو بیامرزه، رشد می کنه. اگر قانون بد باشد، این نفرین مظلومین است که دامن او را خواهد گرفت. باز قرآن کریم فرمود فتلک بیوتهم خاویه به ما ظلموا. این خانه های ویران رو که میبینی از فلان قوم به جا مونده، این خانه ها اثر ظلم است. خانه ویرانه مورد عذاب قرار گرفته در همین دنیا به ما ظلمو به خاطر اون ظلمی است که کردن. ظلم خانه انسان رو خراب میکنه. در همین نهج البلاغه امیرالمؤمنین فرمود یک آجر قصبی در قصر بلند مرتبه تضمین میکند خراب شدن این خانه را، این قصر را. یه دونه آجرها قصبی باشه، ظالمانه باشه، کل این بنا را فرو میریزد. فرمود ادامه جمله حضرت فان الله سمیع دعوت المستحدین و هو للظالمین بالمرصاد. خیلی مواظب باش، ظلم نکنی، خیلی مواظب باش، دست از پا خطا نکنی. هیچ چیزی مانند ظلم نعمت را نزدیک نمی کند، نعمت را از کف نمی برد. فان الله، خدای متعال سمیع است. سمیع چه چیز؟ شنوای چه چیز؟ دعوت المستحدین، ناله انسان مظلوم را می شنود. و خوول ظالمینه بالمرصاد، خدای متعال با قناسه ایستاده در کمینگاه، ظالم بخواد از اونجا رد بشه، میزنه، گرفتارش میکنه. در مرصاد است، در اون تنگه است که هر کسی باید از اونجا عبور کنه، راه فراری نداره. آقای ظالم، خدا صدای مظلومیت مظلوم را می شنود و فلفور جواب میده، در جا تو رو خواهد گرفت. از قبضه قدرت او که نمیتونی فرار کنی. مواظب باش، ظلم نکنی. اگرچه خدای متعال سمیع است و علیم است و بصیر است، خدا برای همه سمیع است، یعنی برای ظالم و مظلوم، برای کسی که قرآن میخواند، برای کسی که فحاشی میکند، سمیع است، یعنی همه رو میشنوه دیگه. ولی به طور خاص به ما گفتن دو تا گروه هستن که خدا صدای اینها رو میشنود. میشنود یعنی چی؟ یعنی ترتیب اثر میده. ما یه وقتی میگیم آقا فلان بچه من بچه حرف شنوی است، یعنی چی؟ حرف شنوی داره، نه اینکه بقیه بچه هم کرن. یعنی او اگر چیزی بهش گفتم عمل میکنه، ترتیب اثر میده. خدا برای همه شنواست، ولی برای عده‌ای ترتیب اثر میده. به عنوان به طور خاص و دقیق دو گروه: یک، آدم هایی که با خضوع و خشوع و اخلاص دعا میکنن. فرمود خدای متعال صدای دعای آدم مخلص را میشنود. هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعا. خدا سمیع الدعا است. اگر کسی خاضعانه و خاشعانه دعا کنه، میگه من دعای تو رو اجابت کردم، ترتیب اثر میدهد به دعا. همینجا داخل پرانتز عرض کنیم، قرآن کریم به ما یاد داد یکی از راه‌های فرزنددار شدن و فرزند صالح داشتن دعاست. خدا به برکت امیرالمؤمنین، به نورانیت نهج البلاغه، هر کسی که دلش اولاد میخواد، فرزند میخواد، به برکت امیرالمؤمنین همه را فرزنددار کنه. به برکت امیرالمؤمنین، به برکت دعای خالصانه مؤمنین، همه بچه های ما را، نسل و ذریه ما را صحیح و سالم با معنویت و با عشق امیرالمؤمنین و اهل بیت پرورش بده. دعا اثر دارد، به طور خاص در مورد فرزند فرمود دعا کنید. خب یک طرف دعای انسانی که میخواد با خضوع و خشوع دعا کنه خدا میشنوه، ولی اون طرف هم نهج البلاغه کنار قرآن فرمود فان الله سمیع و دعوت المستهدین، خدا صدای مظلوم را میشنود و در جا ترتیب اثر میده. خیلی باید ترسید. اگر کسی ظلم کرد، ظلم ما اینطور نیست که در پس پرده در گوشه یه خانه ای تو گوشمون یه پیامی بدیم ظلم میکنیم کسی نفهمه. خدا سمیع است، صدای ناله اون مظلوم را میشنود و همونجا ترتیب اثر میده. رسول مکرم فرمود اتقوا دعوت المظلوم، بترسید از اون وقتی که یه مظلومی آه بکشه، یه مظلومی نفرین کنه. فانها تسعد الی السما، که انها شراره، مثل یک گوی آتشینی میره به سمت آسمان. این نفس نفس جرمی است، اثرگذار مثل گوی آتشین به سمت بالا حرکت میکنه. از امیرالمؤمنین پرسیدن آجان فاصله زمین تا آسمان چقدره؟ فرمود بین السماء والارض مد البصر. اگر منظورتون این آسمان عادی است، خب تا اونجایی که چشم کار میکنه، فاصله زمین و آسمان اونقدری است که چشم میبینه. ولی اگر منظورت آسمان حقیقت است، آسمان باطن است، فقط و فقط آه مظلوم. فرمود مد البصر و دعوت المظلوم. یه مظلومی یه آه بکشه، آسمان همونجاست، جای دیگری نیست. عرش الهی اونجاست که یه مظلومه. مالک تو فرماندار این شهری، مباد کاری کنی، ظلمی کنی، حرفی بزنی، قانونی تصویب کنی که این ملت ظلمشون واقع بشه، بعد آه بکشن، مظلوم بشن، تعجیل میشود در نعمت، نعمتها از دست میره. روایت اینجا خیلی فراوانه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خیلی روایت عجیب است، فرمود اتقوا دعوت المظلوم، بپرهیزید، بترسید از نفرین انسان مظلوم و این کان کافرا. مظلومه ولی بیدینه، جبره، خدا رو هم قبول نداره. خدا میگه من چیکار دارم به دینش؟ تو چرا بهش ظلم کردی؟ من الان اومدم بگم تو چرا ظلم کردی؟ حق مظلوم را از تو میگیرم، ولو این که کافر باشه. فانه لیس دونه حجاب. این آقا وقتی نفرین کنه، بین نفرین او و خدا هیچ چیزی حجاب نیست، مستقیم خدا میشنوه. روزهای قبل به مناسبت روایت رو خوندم، نمیخوام خیلی طولانی بشه. روایت فرمود که خدا به یکی از انبیاءش وحی فرستاد، برو پیش فلان حاکم جبار، بهش بگو من اگر 4 صباح به تو فرصت دادم که حاکم بشی، برای این نبود که ظلم کنی. من به تو حکومت دادم صدای مظلوم را از من برداری، به جای این که بیان دم خانه من آه بکشن، بیان در دادگاه تو مشکلشون حل بشه. اگه میخوای طور دیگه برخورد کنی، من زیر و رو میکنم حکومت تو رو. خدا میگه حتی اگر کافری مظلوم واقع شد، تو باید حق رو ازش بگیری، حق مظلوم را از ظالم بگیری. روایات اینجا فراوان، میگذریم. فرمود فان الله سمیع دعوت المستهدین. یه بار دیگه از ابتدا، مالک انصاف داشته باش، اگر انصاف نداشته باشی ظلم کردی، خدا میشود طلبکار تو. خدا اول کسی است که میگه چرا ظلم کردی. اگر ظلم کرده باشی، نعمت هست، نعمت از دست میره و خدا شنونده نفرین و آه مظلومین است. فرمود که ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق. مالک بس عوض شد، مالک باید محبوب ترین کارها نزد تو میان روی در حق باشد. هیچگاه از جاده حق، از جاده اعتدال، از جاده میان روی پا خارج نکن. یه وقت نگو فلانی همحزبی منه، فلانی قبلا بر علیه من یک مقاله نوشته، فلانی این هی جدا کنی مردم را، این بده. تو باید میان روی کنی، میان روی که همون راه حق است، نزد تو از همه چیز محبوب تر باشه. خوب توجه کنید عرضم را. یه وقت میگن فلانی میانه روی میکند، یعنی در عمل خودش رو طوری نشون میده که اهل میانه روی است، ولی به خاطر ترس از رسانه است، به خاطر اینه که مسئولیت رو ازش نگیرن. این آقا تمام وجودش اینه ما بریم به سمت فلان حزب، از جاده اعتدال خارج بشیم. چرا خارج نمیشه؟ چون از این عواملی میترسه. حضرت فرمون من از این بالا، این خوبه ها، بالاخره تو وظیفت رو انجام دادی، ولی از این بالاتر من دلم میخواد تو آنچه که در قلبت دوست داری، آنچه قلبن عاشقش هستی، میان روی باشه، نه اینکه فقط ظاهر سازی کنی. قلبن ولیکن احب الامور الیک، حب داشته باشی. یعنی اگر کسی هم دوربین نظارتی هم بالای سرت نبود، آمار هم ازت نخواستن، تو باز هم میانه روی کنی. و میانه روی نکردن نشانه جهل است دیگه. این رو در نهج البلاغه در حکمت 70 امیرالمؤمنین فرمود لا تر الجاهل الا مفرطا او مفرطا. جاهل را نمیبینی یا در حال افراط است یا در حال تفرید. انسان عاقل میانه روی میکنه، جاده مستقیم رو طی میکنه. آدم نادان و جاهل هی از این طرف به اون طرف، مسیر را همیشه انحرافی میره. من دیگه ته حرف رو بزنم، حضرت فرمود حتی در مورد محبت ما اهل بیت هم حق ندارید افراطی عمل کنید. در مورد محبت ما هم حق ندارید افراطی کنید. افراطیگری یعنی غلو، یعنی خارج شدن از ضابطه. حضرت در خطبه 127 فرمود و سیهلک و فیه سنفان، دو گروه هستند که در مورد من علی هر دو گروه هلاک میشن، هر دو گروه جهنمی میشن. گروه اول محب مفرد یذهب بهی الحب الی غیر الحق، به خاطر عشق زیادی که داره میگه علی خداست، این جهنمی میشه. گروه دوم و مبغض مفرد، گروهی که شدت بغض دارد و هرچه از دهانش درآمد العیاذ بالله میگه، این هم بغض او را از جاده حق خارج کرد و هر دو گروه جهنمی میشد. و خیر الناس فی حالن انمت الاوسط فلزمو، بهترین گروه میان روها هستند، نه حالت قلوب دارند نه از اون طرف اهل بیت را یه شخص عادی میبینند، قائل به مقام اهل بیت هستند، افراط هم نمی کنند. فرمود با اینها همراه باشید. ببینید در باب ولایت و محبت اهل بیت هم گفتم قلوب نکنید، بقیه امور که دیگه تکلیفش مشخصه. و اعمها فی العدل مالک، مسیری را دوست داشته باش که عدل عمومی دارد. بس در مورد محبت است، نه تنها عمل کن بلکه عشق بورز به اون راهی، به اون مسیری که عدالت همگانی دارد، عدالت عمومی دارد. مسئول جامعه باید کاری کند، برنامه ریزی کند، قانون تصویب کند که عام المنفعه باشد، شامل حال همه بشه، عدالت گسترده‌ای که توده‌های مردم عموم جامعه رو در بر بگیره. و البته مستحضرید که این کار سخته، شما بتونی یه قانونی تصویب کنی که اکثریت یک جامعه از اون نفع ببرن، خیلی سخته، اجرا کردنش خیلی دشواره چون سطح کار. ولی فرمود تو باید اینطوری باشی، باید شانه زیر بار کارهای سخت و سنگین ببری تا توده های مردم، عموم مردم مزه شیرین عدالت را بچشند. برای گروه خاص عدالت را پیاده کردن خیلی سخت نیست، برای فرهنگیان، برای طلاب، برای فلان، این شاید خیلی چون جمعیتشون خیلی نیست. عدالت همگانی و عمومی در باب همه ملت این سخته، ولی باید این رو دوست داشته باشی، باید این عمل را انجام بدی. و اجمعها لرز الرعیه، مالک چیزی را دوست داشته باش که جامع ترین کار برای رضایت مردم باشه. خیلی جمله جمله قشنگی است. مردم رکن حاکمیت اسلامی هست، مردم رکن جامعه اسلامی هست. جامعه ای که مردم موافق نباشن، مردم همراه نباشن، چه جامعه ایست؟ جامعه به جمع است، مردم باید همه همراه باشه. حالا که مردم پشتوانه حکومتن، حالا که مردم طرفدار انقلابن، پس تو هم بیا و اجمع و حال رضا رعیه، بیا کاری کن که جامع ترین کار برای رضایت این مردم باشه. رضایت یه گروه خاص نه، رضایت فلان قشر مرفه، فلان گروه زیاده خواه زیاده طلب نه، رضایت عمومی، عدالت همگانی، دنبال این باشید. حاکمیت باید دنبال خیر رساندن به عموم مردم باشه. مستحضرید که در جامعه اسلامی و نظام اسلامی دموکراسی یک اصل اساسی است. اینکه جمعیت پای کار باشن، اینکه جمعیت انتخاب کنن، اینکه جمعیت ابراز نظر کنن. وقتی جمعیت یک 40 سال 40 و چند سال از خود گذشتگی میکنه در راه انقلاب، خب باید حاکمیت هم برای این مردم زحمت بکشه، مسئولین هم برای این مردم زحمت بکشن، چون اینها رکن این جامعه هست. خطبه 3، خطبه شقشقیه، خطبه بسیار مهمی است در باب دموکراسی. این حرف ماست. یه وقتی دیدم یه طلبه امام بسر گفته بود که آقا در نظام اسلامی حرف مردم هیچ اهمیتی نداره. خب این بیسوادی رو نباید به اهل بیت نسبت داد. در نهج البلاغه، در همون خطبه شقشقیه که خیلی ها فقط اسمش رو شنیدند و خیلی با طمطراق ازش حرف میزنن، در همون خطبه شقشقیه حضرت فرمود لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر، اگر این مردم نیامده بودن دم خانه ما، من هیچ وقت خلافت رو قبول نمی کردم. علی که از ابتدا امام بود، امامت که قصب شدنی نیست، شما خیال کردید خلفا توانستن امامت را غصب کنن؟ امامت که غصب شدنی نیست، خلافت را غصب کردن، حکومت را غصب کردن. همون دورانی که علی خانه نشین بود، علی علیه السلام امام بود، ولی دیگران خلافت را از او غصب کردن. حالا من میخوام، من امام میخواهم خلافت تشکیل بدم. لولا حضور الحاضر، مردم باید بیان پای کار، توده مردم که آمد من خلافت رو پذیرفتم، حالا من باید کاری کنم که به این توده مردم، به این مردم مستضعف پابرهنه خیر برسه. اگر کسی این کار را نکرد، اگر کسی این کار رو دوست نداشت، عمل کردن یه حرف، دوست داشتن یک حرفه. فرمود شما از دایره حق خارج شدید، از دایره میانه روی، از دایره انصاف خارج شدید، و وای به حال مسئولی که به نامه 53 نهج البلاغه عمل نکنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمد.